بسم الله الرحمن الرحیم. و اما من الناحیه الثانیه فانا نقول ان المراد من الجمع التبرعی ما یرجع الى التعویل الکیفی الذي لا يساعد عليه عرف اهل المحاوره ولا شاهد عليه من دليل ثالث. فقد يظن الظان ان امكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعده وهي اولويه الجمع من الطرح بمقتضى التقرير المتقدم في مدركها، اذ لا يحرز المانع و هو تکاذب المتعارضین حین اذن فیکون الجمع اولا الى آخر. عرض می شود که مقدمه هفتم و آخرین مقدمه از مقدمات مسئله تعادل و تراجیح پیرامون قاعده معروفه و مشهوره و بلکه مجمع علیها بود تحت عنوان قاعده جمع بین المتعارضین، و اون این بود که الجمع مهما امکن اولا من الطرح. مختصری راجع به اهمیت این قاعده بحث شد که این قانون اونقدر مهم است که اگر این قانون در موردی قابل جریان و پیاده شدن باشد و ما بتونیم بین المتعارضین را به نحوی از آنها جمع بنماییم، قطعا و جزما نوبت به طرح متعارضین یا احدهما نخواهد رسید، نه نوبت می رسد به مقتضای قواعد اولیه، نه نوبت می رسد به مقتضای قواعد ثانویه، نه نوبت می رسد به اخذ به راجح و طرح مرجو هیچ کدوم از اینها. فلذا این قانون یک قانون مهمی است، بالا دست نداره. حالا با توجه به این که مسئله مهمه ای هست، فرمودن که ما در رابطه با این قاعده در دو مقام بحث میکنیم، یکی بحث مدرکی و سندی و یکی بحث محتوایی و دلالی. بحث مدرکی و سندی گذشت، فرمودن که آیه ای یا روایتی نداریم مبنی بر این که الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، چنین چیزی در کار نیست، بلکه اگر هم پشتوانه ای برای این قاعده جمع بخوایم پیدا بکنیم، الا ولابد همان حکم العقل است، به بیانی که در بحث دیروز ذکر شد، دیگه اعاده نمی کنیم. بعد از اینکه از مدرک و مستند این قانون فارغ شدیم، وارد میشیم در مقام دوم و در بحث دلالی، مقدار دلالت و محدوده شمول و گسترش این قانون را یکم با هم دیگه بحث میکنیم. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، مقدمه ای را تقدیم میکنیم و اون مقدمه این است که جمع ما بین دلیلین متعارضین در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه. تارتن جمع یک جمع عرفی و عقلایی است و اون عبارت است از جمعی که اگر به عرف عرضه بشه، به عقلای عالم عرضه بشود، اونها چنین جمعی را میپسندند و خودشون هم در محاورات و مکالماتشون یک چنین جمع هایی را عملا دارن. بنای عملی عقلای عالم بر این است که چنین جمعهایی را به کار می‌بندند. نظیر این که در میان عرف اگر قانونگذاران مملکت یک قانون عام و کلی را تصویب بکنن و بعد 10 تبصره به این قانون بزنن، مردم اون مملکت، خردمندان اون جامعه، عقلای عالم، توده‌های مردم بین اصل قانون و بین این تبصره ها جمع می کنن و خلاصه خاص را که همون تبصره باشه بر عام مقدم می دارن و بعد از تخصیص به این قانون عمل می کنن. اگر مطلق و مقیدی باشد، مولایی به عبدش گفته باشد اعتق رقبتن، بعدم گفته باشد لا تعتق الرقبت الکافره، قضاوت و عقلایی باز همین است که این مطلق را در کنار مقید میگذارن و از مجموع این دو کلام و دو خطاب روی هم رفته یه مطلب میفهمن و تصدیق میکنن که مراد متکلم چنین و چنان است، منظورش عتق خصوص رقبه مؤمنه هست، رقبه کافر منظورش نیست. این یه نوع جمع، جمعیست که عرف هم در محاورات و مکالماتش به کار میگیره، پشتوانه عرفی داره، بنای عقلا پشتیبانش هست. و قسم دوم عبارت هست از جمعهای تبرعی و عقلی محض و 100%. جمع تبرعی عبارت است از اون وجه الجمعی که عقل با دقت فراوان و با موشکافی هایی که دارد می کوشد و تلاش می کند به یک وجه بعیدی که هرگز به ذهن عرف و عقلا نمیاد، هرگز ظهور عرفی نداره، هرگز عقلای عالم این جمع رو نمی فهمن، عقل انسان یک وجه الجمع چنینی درست می کند. اینا رو میگن وجه الجمع های تبرعی. تبرعی یعنی وجه الجمع های صلواتی. همین اندازه برای اینکه روایت طرح نشه، دو دست روایات رو کنار نگذاریم، یه جمعی می کنیم، یه توجیه می کنیم، هرچه باد آباد. ظاهر کلام با این منطبق بشه یا نه، فهم عرفی این جمع را دلالت بکند یا قبول بکند یا قبول نکند. خب پیداست که این گونه از جمعهای تبرعی و جمعهایی که با دقتهای عقلی به کار برده میشه و درست میشود یک حد و مرز مشخصی نداره که بگیم در محدوده عام و خاص فقط، در محدوده مطلق و مقید فقط. نه، به تعبیر بعضی از اصولیین غلیظترین متعارضین را هم می شود با دقتهای عقلی تأویل برد، توجیه کرد و بین هما یک وجه الجمعی را درست کرد. مثلا فرض کنید که یک دلیل آمده میگد اکرم العلماء، روشن است که منظور این است اکرام العلماء واجب. یک دلیل آمده میگه لا تکرم العلماء، منظور این است که اکرام العلماء حرام. خب اینا با همدیگر متباینانن، ایجاب و سلبه. معذالک جمع تبرعی بینشون ممکنه، یه جمعی که از ظاهر کلام هرگز متبادر نیست. به این صورت که ما بگیم اکرم العلماء منظور عالم عادل هست، لا تکرم العلماء هم منظور عالم فاسقه، خب به این وسیله جمع بین هما شد و تعارض برداشته میشه. فقط یک باب هست که جمع تبرعی در اون باب راه نداره و اون در باب متعارضین است که نسین باشن. اگر مدلول ها نس بود، نس البته قابل توجیه نیست، توجیه بردار نیست، اما از این وادی که بگذریم، از خبرین نسین به حسب دلالت که بگذریم، کلیه متعارضین که به نحوی از انها ظهورین و ظاهرین هستن قابل توجیه هن. ما میتونیم اینها رو توجیه بکنیم، هر کدوم رو به یه دسته از افراد حمل بکنیم و به نتیجه تعارض و تنافی هم از این میان برداشته بشه. بنابراین ملاحظه می فرماید که دایره جمع های تبرعی و عقلی به مراتب از دایره جمع های عرفی وسیع تره. و خلاصه کلام این است که جمع تبرعی عبارت است از یه سلسله توجیهات و تأویلات خیلی خیلی بعیده ای که هیچ پشتوانه و منبعی اونها رو یاری نمی کند و تأیید نمی کند. نه عقلای عالم چنین وجه الجمعی دارن، نه آیات و روایات چنین وجه الجمعی دارد. یه توجیهات بعیده، یه لعله ها، یه احتمل ها، شاید مراد معصوم این باشه، شاید مراد معصوم اون باشه. خب این شاید رو در هر کلامی که ظهوری باشه میشه این شاید رو آورد. حتی گاهی وقتا نصوص رو هم توجیه میکنن. فرض بفرمایید که امام یه جمله میفرماین، این دسته میگن مراد امام اینه، اون دسته میگن مراد اونه. با اینکه کلام نسه صریحه، معذاری که هر کسی به نفع خودش توجیه میکند. انسان اگر بخواد توجیه بکند، غلیظترین متناقضین و متعارضین هم قابل توجیه هست. خلاصه در جمع‌های تبرعی هدف این است که ما میخواییم بگیم که این حدیثین متعارضین که هر دو واجد شرایط توجیهت هستن، انشالله مراد اینه. امام انشالله تناقضگویی نکرده. ما بیش از این مقدار نمیفهمیم، شاید باطن قضیه چیز دیگه باشه. یه وجه الجمعی درست میکنیم تا حدیث اینی که سندن درست هستن کنار گذاشته نشن. اینا رو میگن وجه الجمع تبرعی، که در درس گذشته یه اشاره به این کلمه شد در عبارت و گفتیم که بیانش درس بعدی میاد اینجا. پس مقدمه این شد که ما دو قسم وجه الجمع داریم، وجه الجمع عرفی داریم و وجه الجمع عقلی و تبرعی. با عنایت به این مقدمه، سوال اینه آیا این قانون مذکور الجمع و مهما امکن اولا من التر مختص به جمع های عرفی و عقلایی است، اون جمع ها اولویت دارن از تر، یا این که شامل جمع‌های تبرعی هم میشه؟ مطلق جمع‌ها ولو تبرعی باشد اولویت داره من از تر. قصه چیه؟ فل مسئلت قولان، یه عده‌ای از آقایان و اصولیین بر این گمان هستن که این قاعده الجمع و مهما امکن مطلق جمع‌ها رو میگیرد ولو جمع‌های تبرعی و جمع‌های عقلی. استدلالی که این حضرات دارن عبارت است از همون استدلالی که ما در رابطه با بیان سند و مدرک این قاعده در درس گذشته ذکر کردیم و استدلالشون رو دیگه در اینجا تکرار نمی کنیم. خلاصه حرفشون این است که میگن اصلا دلیلین وقتی متعارض میشن که هر دو واجد شرایط و جیت باشن، یعنی مقتضی درشون باشه، به گونه ای که لول المانه کل منهما به درجه حجیت فعلیه می رسیدن، ولی تکاذب الدلیلین و تعارض هما مانع شد از این که هر کدوم به حد حجیت فعلیه برسن. اونگاه ما دامی که جمع بین هما میسور باشد، مستدل میگه وجود مانع محرز نیست و مشکوکه و وجود مقتضی محرز و مسلم است. فیؤثر المقتضی اثره، پس ما چرا جمع بینها ما نکنیم؟ چرا بیایم بی خود مانع تراشی بکنیم؟ این سخن ید. در مقابل این جماعت مشهور اصولیین عقیدهشون این است که این قانون الجمع و مهما امکن منحصر به جمع‌های عرفی و عقلایی است و شامل جمع‌های تبرعی نمیشه. مرحوم مظفر هم عقیدهشون همین است، میگن این جمع منظور جمع عرفیه نه جمع تبرعی، و برای اثبات این مطلب به دو دلیل هم ایشون استدلال میکنن. دلیل اولشون این است که میفرماین اگر این قاعده الجمع که مشهورتون بلکه متفقون علیها بین علماست، مفادش و مضمونش عام باشه، وسیع باشه، کلیه جمعها را و مطلق جمعها را حتی جمع تبرعی را شامل بشه، یه تالی فاسد داره. اون این است که یلزم هیچگاه در عالم ما متعارضینی نداشته باشیم که قابل جمع نباشن، بین هما جمع میسور نباشد. نه، شما میتونید با این قانون کلی شدیدترین متعارضین را هم که به حسب ظاهر و اندل عرف میگن اینا اصلا با هم نمیسازن جمع بکنید. خب اگر این جمع شامل مطلق الجمع ها بشد، یه همچی تالی فاسدی دارن، یلزم کلیه متعارضین در عالم، چون متعارضین نوعا به صورت ظاهرین هستن، نسین کمه، نوع متعارضین قابل توجیه باشد و قابل جمع باشه به صورت جمع تبرعی، خب میگیم باشه، چه اشکالی داره؟ میگیم این یه مشکل، یک تالی فاسد بزرگی داره. تالی فاسدش این است که فیلزم که کلیه روایاتی که در باب متعارضین وارد شده و در اصطلاح فقها و اصولیین به اخبار علاجیه معروف هستن و برای معالجه متعارضین از معصومین علیهم السلام صادر شده ان، کلیه این اخبار بیمورد باشن، بی مصداق باشن، همه اینا رو کنار بزنیم، هیچ کجا دیگه نمیشه از اینا استفاده بکنیم الا در موارد نسته این که گفتیم اینجا نداریم یا خیلی کمه. خب اگر این جمع شامل هر نوع جمعی بشد، یلزم همه متعارضان نوعا 99% قابل توجیه باشن، و این لازمش این است که پس این همه اخبار علاجیه کنار، این همه اخبار علاجیه باطل حمل میشه بر فرد نادر، همون مواردی که متعارضه نسین باشن، و حمل این همه روایات بر فرد نادر خیلی دعید هست، در سرحد محال است که ائمه علیهم السلام این همه حیاهو داد و بیداد سر و صدا بیانیه صادر کرده باشن در رابطه با یه مصداقی که یه مورد دو مورد مصداق داره، این خیلی بعید هست. فلذا حملش بر مطلق الجمع مستلزم یه همچین تالی فاسدیست و لازم باطل، فلملزوم مثلو. پس ما نمیتونیم بگیم مراد از این جمع مطلق جمع هاست، حتی جمع تبرعی. این یک دلیل به صورت قیاس استثنایی بیان شد. دلیل دوم میفرماین که دوتا حدیث و دوتا دلیل و دوتا اماره که با یکدیگر متعارض میشون، به حسب مقام ثبوت و مقام تصور از شش صورت خارج نیستن، که از این شش صورت دو مورد از محل بحث ما خارجه، بقیه داخل در محل بحث. حالا مجموع رو عرضه میکنیم. صورت اول این که دلیلین متعارضین هر دو هم قطعی و سند باشن و هم قطعی و دلاله، مثل این که هر دو آیه قرآن باشن قطعی و سند و هر دو هم نص باشن قطعی و دلاله، یا فرض کنید که هر دو خبر متواتر منصوص باشن هم قطعی و دلاله و هم قطعی و سند، یا یکی آیه باشد و نص، یکی خبر متواتر باشد و نص. می فرماید این یکی که هر دو دلیل چنین قطعی و دلاله و سند باشن، در بیان شروط و تعارض و مقدمات و تعارض اونجا گفتیم که چنین چیزی فی حد نفسه جز امحالاته، قطع نظر از مسئله معارضه وجود چنین دوتا دلیل قطعی از محالات است. امکان ندارد که انسان در آن واحد هم قطع به وجوب داشته باشه و هم قطع به حرمت. قطع به متنافیه این است، قطع به متناقضین قابل جمع نیست. فلذا جلوتر گفتیم تعارض هیچگاه بین دلیلین قطعیه محقق نمیشه، الا ولابد بین دو تا اماره ظنیه که مفید ظن هستن منعقد میشه، همچنین تعارض بین یک دلیل قطعی و یک دلیل ظنی هم گفتیم منعقد نمیشه، چون دلیل قطعی حتما حجتون و دلیل ظنی حتما لا حجت، یه حجت با یه لا حجت متعارض نمیشن. این یک صورت کنار. صورت دوم این است که از این دلیلین متعارضین یکی قطعی باشد سندن و دلالتن، دیگری ظنی باشه. مثلا یکی نص قرآنی باشد، دیگری خبر واحد باشه، ظهوری هم باشه. مثلا یکی قطعی است، یکی ظنی. این قسم هم باز محل بحث ما نیست، برای اینکه قبلا گفتیم در همون شروط، شرایط و مقومات تعارض، اونجا گفتیم که اون دلیلی که مفید قطع است اون حتما حجته، و اون که مفید قطع نیست حتما حجت نیست. تعارض بین یک حجت و یک لا حجت معنا نداره. فلذا این دو صورت رو همونجا کنار زدیم. بقیه از این مجموعه 6 صورت 4 صورت دیگر که اونها رو بیان میکنیم. صورت اول از این 4 صورت این است که کل من المتعارضین از ناحیه دلالت قطعی باشن، قطعی و دلاله باشن، از ناحیه سند ظنی باشن، ظنی و سند، مثل این که هر دو حدیث خبر واحدن، ظنی و سندن، ولی منصوصن، نص در مراد و مطلوبن، قطعی و دلاله. این یک صورت. دوم از این 4 صورت این است که کل من المتعارضین قطعی و سند باشن و ظنی و دلاله، به عکس صورت اول، مثل این که هر دو دلیل خبر متواترن ولی از حیث دلالت ظهوری هستن، یا هر دو آیه قرآنن قطعی و سندن ولی از حیث دلالت ظهوری هن، ظنی و دلاله هستن. این دو صورت. سوم از این 4 صورت این است که یکی از دو دلیل متعارض قطعی و سند و ظنی و دلاله باشد، مثل این که آیه قرآن هست ولی ظهوریست، اون دلیل دیگر قطعی و دلاله و ظنی و سند باشه، مثل یه خبر واحدی که نص باشه با یه آیه قرآنی که ظهوری هست با هم دیگر متعارضن. ظاهر آیه میگوید که هر حیوانی حلال، مثلا اهلت لکم ما فی الارض جمیعا، خبر واحد میگوید که نه، گوشت خرگوش حرامه، این منصوص است، خبر واحد نص. این سه صورت. چهارم از این 4 صورت این است که کل من المتعارضین هم از ناحیه سند هم از ناحیه دلالت ظنی باشن و گمان آور باشن، مثل این که هر دو خبر واحد هستند و هر دو هم ظهور در مطلوب دارن. یکی گفته اکرم العلماء ظهور در عموم داره، یکی هم میگه لا تکرم العلماء ظهور در عمومیت داره، هر دو ظهوری هست. شد 4 صورت. حالا این 4 صورت رو یک یک در اینجا ما بررسی میکنیم. اما صورت اول، صورت اول که کل من الدلیلین عرض میشود که از ناحیه دلالت قطعی باشن و از ناحیه سند ظنی باشن، مثل دوتا خبر واحد منصوص، می فرمان که اینجا جای قانون الجمع و مهما امکن اولا من طرح نیست. این قانون در اینجا پیاده نمیشه و مجرایی نداره. چرا؟ زیرا همونطوری که در درس گذشته هم گفتیم، قانون الجمع یک قانون دلالیست، در محدوده دلالت دلیلین متعارضین جاری میشه و دلالت این رو با هم التیام میدهد، کاری به سندها نداره، در محدوده سند جاری نمیشه، مربوط به دلالته. و فرض این است که این گونه از متعارضین دلالت هاشون نص قطعی و یقین آوره، فلذا قابل توجیه و قابل جمع نیستن. پس اینجا جای قانون الجمع و مهما امکن اولا من طرح نیست. چه باید کرد؟ این جور جاها باید بریم سراغ مرجحات. سراغ قواعد دیگر میگیم در مرحله اول اگر احد و دلیلین از حیث سند بر دیگری رجحان داشت، اخذ به راجح میکنیم و طرح مرجوح، و اگر کلاهما از حیث سند برابر بودن، مثل این که هر دو خبر ثقه بودن یا هر دو حسنه بودن یا هر دو صحیحه، نوبت میرسد به اون قانون متعارضین متعادلین که یه عده قائل به تخییر میشوند یه عده قائل به تساقط میشوند، میگن تعارضا تساقطا یرجع الی اصلی از اصول عملیه. این حکم صورت اول. پس در این صورت قانون الجمع پیاده نشد، ناچار شدیم بریم سراغ قواعد دیگری که در باب متعارضین تبیین شده و تبیین خواهد شد. و اما صورت دوم، صورت دوم این بود که از این چهار صورت این بود که کل من الدلیلین از حیث سند قطعیان ولی از حیث دلالت ظنیان. مثلا هر دو آیه قرآن است ولی ظهوریان، هر دو خبر متواتر است ولی ظهوری. در این صورت دوم هم می‌فرماید که از نظر سند ما نمیتونیم در هیچ کدوم از این دوتا دلیل دخل و تصرفی انجام بدیم، بگیم این یکی سندش کذبه اون یکی سندش کذبه، ممکن نیست. به جهت این که سندها هر دو قطعی هستند و قابل توجیه و تصرف و قابل طرح نیستن، فلذا نوبت میرسد به تصرف در دلالت دلیلین. اونگاه در مقام دلالت اگر چنانچه این دوتا ظهور دوتا دلیل با هم متعارضه نبودن، به یکدیگر تنه نمی زدن، متعرض یکدیگر نبودن، ما به هر دو ظاهر عمل می کردیم، به این ظاهر می رسیدیم اصالت و ظهور جاری می کردیم عمل می کردیم، به اون ظاهر می رسیدیم اصالت و ظهور جاری می کردیم عمل می کردیم، با قطع نظر از تعارض. ولی فرض بحث ما در جاییست که ظاهرها با یکدیگر متعارضن، نمیشه در هر دو اصالت و ظهور جاری کرد، نمیشه به ظاهر هر دو عمل کرد، چون ظاهرین متکاذبانن الا ولابد یکی صدق است و یکی کذب. لذا در چنین موردی اگر چنانچه جمع عرفی و جمع عقلایی که انشاءالله در مسئله بعدی و درس بعدی توضیح داده میشه موارد جمع عرفی، اگر چنین جمعی ممکن بود و میسور بود به این که احد الدلیلین قرینه بود برای تصرف در دلیل دیگر، یکی اظهر است یکی ظاهر، یکی عام است یکی خاص، یکی مطلق است یکی مقید، خب پیداست اونی را که اظهر است ما مقدم می‌داریم، خاص را و مقید را مقدم می‌داریم و قرینه میگیریم برای تصرف در عام و در ظاهر. این یک صورت. یا این که کل منهما من الدلیلین میتونن قرینه باشن برای تصرف در دلیل دیگر، که این انشاءالله در درس بعدی میاد که در بعض موارد هر یک از دلیلین قرینتون علی تصرف و هر دو رو توجیه میکنیم و تصرف میکنیم، این مال درس بعد. هر کجا که خلاصه جمع عرفی و جمع عقلایی میسور باشد ما از جمع عرفی استفاده میکنیم، بین الدلیلین رو جمع میکنیم و بعد از اینکه جمع شد اون ظهور اولی از بین میرود و ظهور جدید بر اساس جمع بین دلیلین پیدا میشه. چنین جمعی پشتوانه داره، مدرک داره، مدرکش عبارت هست از بنای و عقلام، فلذا چنین جمعی میشد حجت و معتبر. اما اگر چنانچه جمع عرفی بین دلیلین میسور نبود، یعنی دلیلین طوری هستن که اگر شما اینا رو به عرف عرضه بکنید عرف متحیر میشه و نمیتوند بین دلیلین رو جمع بکند، اینجا نوبت میرسه به جمع تبرعی. اگر بخوایم بازم بین ها ما رو جمع بکنیم، باید جمع تبرعی باشه، باید توجیهات غیر وجیهه و توجیهات بعیده داشته باشیم. و عرض شد که چنین جمعی حجیت نداره، نه دلیلی از آیات برش هست، نه دلیلی از روایات برش هست، نه پشتوانه از بنای عقلا، هیچ کدوم. چنین جمعی میشه لا حجت و وجهی برای این جمع نیست. فلذا بعد از طی این مراحل بناچار باید بریم سراغ مرجحات. اونم اینجا جای مرجحات سندی نیست، چون سندها قطعیه. مرجحات دلالی رو باید پیدا بکنیم، چنانچه عهد المتعارضین از حیث دلالت یکی از مرجحات دلالی را که بعدن انشالله خواهیم گفت داشته باشه، اون را میگیریم بهش عمل میکنیم و اون دیگر را طرح میکنیم. و اگر چنانچه حدیثین هر دو از ناحیه دلالت مساوی بودن، هیچ کدوم امتیاز و رجحانی بر دیگری نداشت، نوبت میرسد به همین قواعد. مقتضی قاعده الاولیه در متعارضین چیه؟ مقتضی قاعده ثانویه چیه؟ این حرفا پیاده میشه. اینم مربوط به قسم دوم. و اما قسم سوم، اونجایی که کل منهما من جهتن قطعیان و من جهتن ظنی، عهد المتعارضین قطعی و سند و ظنی و دلاله است، مثل ظاهر آیه. اون دیگری قطعی و دلاله و ظنی و سنده، مثل خبر واحد منصوص. در این قسم سوم هم می‌فرماید که در اون بخش قطعی هر یک از دلیلین دخل و تصرف نمیشه کرد، نه در سند اون دلیلی که قطعی و سند است مثل آیه قرآن، نمیشه گفت علیاذ بالله این آیه صادر نشده، کذبه، قطعا از مولا صادر شده، و نه در دلالت اون حدیثی که قطعی و دلاله است که نص خبر واحد باشه، اینم که منصوص قابل توجیه نیست. فلذا امر دائر می شود بین احد الامور الثلاثه، یا باید در سند اون دلیلی که ظنی و سنده تصرف بکنیم، و اصالت و سند که میگه انشالله این سند صدق است و صادر شده، به احتمال کذب اعتنا نکن، این اصل عقلایی و این انشالله رو نادیده بگیریم، کنار بگذاریم، تا به نتیجه ظهور اون دلیل دیگر، اون آیه شریفه به قوت خودش باقی باشه و اصالت و ظهور را در دلالت او جاری بکنیم. این یک احتمال. و یا باید در دلالت اون دلیلی که ظنی و دلاله است، ظاهر آیه تصرف بکنیم و از ظاهر این دلیل رفعیت بکنیم، اصالت و ظهور را در اینجا کنار بگذاریم تا اون اصالت و سند محفوظ باشه، به سند اون حدیث و اون دلیل دیگر اخذ شده باشه و این ظاهر رو توجیه بکنیم، حملش بکنیم برخلاف ظاهر. اینم یک. و یا این که هر دو رو طرح بکنیم، نه به این نه به آن، به هیچ کدوم عمل نکنیم، منتها عهد و دلیلین رو از ناحیه سند و صدور، اونی که ظنی و سنده، طرحش بکنیم، بگیم کذب است، اون دیگری رو هم از ناحیه دلالت طرحش بکنیم، بگیم اینجا جای جریان اصالت و ظهور نیست. هر دو رو باید طرح کرد، هر کدوم رو من جهتین. خلاصه دستمون از هر دو دلیل متعارض کوتاه میشه. خب چه باید کرد؟ آیا اصالت و سند رو طرح بکنیم و اصالت و ظهور رو بگیریم؟ یک احتمال. یا اصالت و ظهور رو طرح بکنیم و اصالت و سند رو بگیریم؟ اینم یک احتمال. یا هر دو اصل را طرح بکنیم و نادیده بگیریم؟ چه باید کرد؟ مرحوم مظفر می‌فرماید که نظر ما روشنه. به نظر ما اگر چنانچه بین دو دلالت دو دلیل یک جمع عرفی و عقلایی میسور بود، به این شکل که اون دلیل قطعی و صدور مثلا از نظر دلالت عام است یا مطلق است، و این دلیل ظنی و صدور و قطعی و دلالت از حیث دلالت خاصه و نص یا مقید هست، یا از سایر مصادیق جمع عرفی که در درس بعدی میاد انشالله. خلاصه اگر یه جمع عرفی کذایی میسور بود، اینجا الجمع و مهما امکن اولا، جمع بر همه چی مقدمه، اون ظاهر را به واسطه این نص توجیه میکنیم، یقدم العام علی الخاص، یقدم المقید علی المطلق و امثال ذلک، جمع عرفی، و این جمع عرفی چون پشتوانه دارد، بنای عقلا پشتیبانش هست، قطعا و جزمن حجتی. این یک. ولی اگر چنانچه جمع عرفی بین همه ممکن نشد، به عرف که عرضه بکنیم یه همچه وجه الجمعی رو نمیتونه درست بکنه، اینجا نوبت میرسد به جمعهای عقلی و تبرعی که کاری بکنیم که بین همه خلاصه به نوی از انها جمع بشه، هر دو باقی بمونن. جمع تبرعی البته ارزش و اعتباری نداره ولا دلیل علیه، فلذا قابل قبول نیست. نوبت میرسد به این که ما چه بکنیم، هر دو رو طرح بکنیم، یکی رو از نایه سند، یکی رو از نایه دلالت، چه بکنیم؟ میفرمایند که به نظر ما باید کل من الدلیلین رو طرح کرد، مقطوع دلاله رو از حیث سندش طرح میکنیم، مقطوع سند رو از حیث دلالتش طرح بکنیم میکنیم. چرا؟ زیرا که اگر ما بخوایم سند قطعی و دلاله را بگیریم و احیا بکنیم، باید اصالت و سند در این جاری بکنیم تا بتونیم سند رو بگیریم، و اگر بخوایم دلالت قطعی و دلاله رو احیا بکنیم، باید اصالت و ظهور درش جاری بکنیم تا بشه به دلالتش گرفت. و فرض این است که هیچ کدوم از این دو اصل نسبت به دیگری اولویت نداره، نه اصالت و سند، نه اصالت و ظهور. وقتی هیچ کدوم اولویت نداشت، این یک، ترجیح بلا مرجح محال بود. این دو، ناچاری من طرح کلیه ما هر دو رو طرح میکنیم و هر دو رو نادیده میگیریم. این هم مال این بخش. و اما آخرین بخش و بخش چهارم، اون جایی بود که دلیلین متعارضین هر دو هم از حیث سند هم از حیث دلالت ظنی باشن، مثل این که هر دو خبر واحدن و هر دو هم ظهوری هستن، نه نس. در چنین موردی میفرمان که بعضی ها تصور کردن که تعارض ما بین دو تا ظهور دو دلیل با یکدیگر هست، یا دو تا سند دو دلیل با یکدیگر هست، و قواعدی پیاده کرده ان. اما مرحوم مظفر میفرماید به عقیده ما سندها با همدیگر دعوا ندارن، دلالت ها با همدیگر دعوا ندارن، انما الکلام در تعارض بین ظهور هر کدوم با سند دیگری است. بیان و ذالک. از طرفی فرض این است که ادله حجیت به طور مساوی کل من المتعارضین را شامله، چون کل من هما واجد شرایط حجیت هستند، شکی در این جهت نیست، اینو مکرر گفتیم. و اگر هر کدوم معارض نداشت، حتما میشد حجت فعلی و قابل عمل بود. تعارض آمده جلوه عمل به هر دو رو گرفته، فلذا سندین به تنهایی معارض نیستن، هر دو واجد شرایطن، لولا دلالت ها سند ها معارض نبودن. این یک. از طرف دیگر دلیل حجیت ظواهرم که همون بنای قطعیه ی عقلائیه باشد، به طور مساوی شامل کل من از ظهورین میشه. هر یکی از این دو دلیل دارای ظهور است و اون بنای عقلا میگه کل ظاهر حجت، پس دلالت هم دارای شرایط هستن، ولولا المعارض ما به هر دو ظهور عمل میکردیم، در هر دو اصالت و ظهور جاری میکردیم. به نتیجه ما اگر بخوایم سندها رو بگیریم و در هر دو اصالت و سند جاری بکنیم، الا ولابد باید در دلالت ها تصرف بکنیم، دلالت یکی رو از بین ببریم. و اگر بخوایم دلالت ها و ظهورها رو بگیریم، الا ولابد باید در سند یکی از این دو تا تصرف بکنیم، بگیم صادر نشده. فلذا با این بیان به عقیده ما تعارض ما بین ظهور و سند هست، ظهور احد با سند دیگری با هم متعارضن و قابل جمع نیستن. و ازادار الامر بینی که ما در سند احد تصرف بکنیم یا در دلالت اون دیگری تصرف بکنیم، کدوم اولویت داره؟ میفرمایند که باز الکلام الکلام، اگر بین هما جمع عرفی میسور هست، نوبت به هیچی نمیرسه، این جمع عرفی مقدمه. اگر جمع عرفی میسور نشود، نوبت به جمع تبرعی میرسد، این بلا مدرکه، فلذا تعارض به قوت خودش باقی میمونه. اون وقت باید بریم سراغ مرجحات. اگر احد و دلیلین از نایه سند
یا از ناحیه دلالت بر دیگری رجحان داشت، اخذ به مرجح میشد، اخذ به راجع به طرح مرجو. و اگر هیچ کدوم رجحان نداشتن، نوبت به همون قواعد میرسد. که مقتضای قواعد اولیه چیه؟ علل مشهور التساقط علی قولین التخییر. و مقتضای قواعد ثانویه چیه؟ اینم بعدن بحثش میاد. نتیجه این که به نظر ما در هیچ موردی از موارد متعارضین جمع عرف، جمع تبرعی وجهی نداره، مدرکی نداره، دلیلی برش نیست. بله جمع عرفی رو ما قبول داریم، اگر جمع عرفی میسور بود فهوه و الا فلا. پس این مقدمه هفتم این شد که قانون الجمع و مهما امکن اولا من ترک مجمعون علیه هاست و این هم هم اهمیت براش قائل شده اند بر همه قواعد مقدمه، اون جمع های عرفی و عقلایی است، نه جمع های تبرعی که اونها منظور نیستن. تا اینجا الحمدلله مقدمات مسئله تعادل و تراجی را بیان کردیم، تا برسیم به مطالب اصلی این باب که مجموعاً سه مطلب بیشتر نیست. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. و اما من ناحیت ثانیه که ناحیه دلالت این قاعده باشه، این قانون الجمع تا کجا رو شامله، دامنه شمولش تا کجاست، چه نوع جمع هایی رو میگیره. فانا نقول به نظر ما ان المراد من الجمع تبرعی که در درس گذشته اشاره شد، مراد و مقصود از جمع تبرعی ما یرجع، اون چنون جمعی است که برمیگردد الی تعویل کیفی، یعنی کیفیت دلالت، توجیه تعویلاتی که در کیفیت دلالت احدهما انجام میگیرد، تصرفاتی که در کیفیت دلالت انجام میگیرد، اونم الذی اون تعویل و توجیه که لا یساعد علیه، مساعدت و همراهی نمی کند بر اون تعویل، عرف اصطلاح اهل محاوره و عقلای عالم. ولا شاهد علیه من دلیل ثالث، هیچ شاهدی هم بر او از دلیل ثالث در کار نیست. فرضا میشه بلا مدرک و بلا شاهد میمونه جمع عقلایی و عرفی، اون ارزش داره. بقد یزن و زان گای میپندارد پندارنده ای، این که امکان جمع تبرعی هم در یک مورد بین المتعارضین، اینم یحقق و تحقق میبخشد این قاعده جمع را، یعنی اونم از مصادیق این قانونه و اون قاعده این است که اولویت الجمع من تر، خلاصه جمع تبرعی هم باشد باز اولا من تر. بعضا اینجور فکر کرده مطلق الجمع اولاست، دامنه قاعده رو توسعه داده. دلیلشون چیه؟ به مقتضى تقریر المتقدم در بیان مدرک قاعده که در درس دیروز اما من ناحیت الاولا اونجا گفتیم، امروز هم خلاصه این تقریر و بیان رو ذکر کردیم از خارج. اجمالش خود ایشون هم میگن از لا یحرز، مقتضی که موجوده و با امکان چنین جمعی وجود مانع مشکوک است، یا اثر المقتضی اثره از لا یحرز المانع و او تکاذب المتعارضین که مانع از حجیت فعلی است، هین ازن که امکان جمع تبرعی باشه. وقتی مانع محرز نشد، مقتضی که موجود است، واجد شرایط حجیت هستن، مانع هم مشکوک است، فیؤثر المقتضی اثرم فیکون الجمع اولا، جمع اولا، کاری بکن که هر دو بر حجیت فعلیه باقی باشه. بلکه یجاب از این استدلال و از این سخن انه لوکان، اولا و ثانیا جمع تبرعی به دو دلیل باطله. اما اولا لوکان مضمون این قاعده ای که مجمعون علیه هاست، الجمع و مهما امکن اولا من تر، ما یشمل و الجمع تبرعی، یه مضمونی که شامل جمع تبرعی هم بشه، این قد دامنش وسیع باشه، فلا یبقا هناک، لازمش این است که باقی نماند در خارج هیچ دلیلان متعارضان، دیگه هرگز متعارضین نخواهیم داشت، غلیظترین متعارضین هم قابل توجیه به وجه الجمع تبرعی هست. خب نداشته باشیم چه اشکال داره؟ تالی فاسد داره. بله لازمه اگر متعارضینی در خارج نمون همه قابل جمع بود، لازم می آید طرح کل ما ورده در باب تعارض از اخبار علاجیه که 11 تاشو بعدن برای شما بیان می کنیم، لازم میاد که تمام اینا رو کنار بگذاریم، الا فی ما هو نادر، مگر در اون مقداری که نادر هست، اونم ندرتی که کمی که لا یسه و حمل این همه اخبار بر این فرد نادر. و اون نادر صورت بودن هر یک از متعارضین هست، نص در دلالتش که لا یمکن تعویل و توجیهش به وجه من الوجوه، نه توجیه عرفی دارد و نه توجیه عقلی و تبرعی. یلزم اون همه هیاهو مال این مورد باشد که یا نداریم یا کم داریم، حمل این همه اخبار بر فرد معدوم یا بر فرد نادر از سیاق کلام معصوم بعیده. بل رو بل ترقیز، اول میگن حملش میشه بر فرد نادر که این صورت باشه، بعد میفرمند بل رو بما یقال که اصلا لا وجوده برای این صورت در متعارضین، همه متعارضین از نوع ظهوراتن، از نوع نصوص نیستن. هذا اولا، اگر جمع تعمیم داشته باشه یلزم کذا و لازم باطل، فالملزوم مثلو. ثانیاً به بیان آخر که برهانی هم هست، نقول اینجور میگیم، تمام صور قضیه رو حساب میکنیم. ان المتعارضین لا یخلوان عن حالات اربع، متعارضین خالی از چهار حالت، گفتیم شش حالته، دو حالت رو زیلن اشاره خواهند کرد که اونا از محل بحث خارج میمونه، چهار صورت خالی نیستن از حالات اربع. اما ان یکونا این متعارضین مقطوع دلاله، مزنون سند، هر دو قطعی و دلالن، هر دو منصوصن ولی زنی و سندن، هر دو خبر واحد. او بالعکس، قسم دوم، یا به عکس، یعنی یکونان هر دو مزنون دلاله، مقطوع سند، مقطوع سند، مثل این که هر دو آیه قرآنن ولی ظهوری هن. او یکونو اهدوما مقطوع دلاله و مزنون سند، و دیگری بالعکس، یعنی مقطوع سند و مزنون دلاله، یکی خبر واحد منصوصه، یکی آیه قرآن است و ظهوری. او یکونان این متعارضین هر دو مزنون دلالت و سند معن، هر دو خبر واحدن، هر دو هم ظهوری هن، نه نس. این چهار صورت. اما صورت پنجم و ششم را که ما اینو از خارج اول و دوم گفتیم و کنار زدیم، اینا محل بس. اما فرض احد المتعارضین، این یک، او کل من هما، این دو مقتوع دلالت و سند معن، فان ذلك یخرجهما از بودنشون متعارضین. در صورت اول امکانش هست ولی حجت، قطعی با غیر قطعی متعارض نمیشن، چون قطعی حجت از غیر قطعی لا حجت. صورت دومم که اصلا خودش محاله، بل الفرض ثانی، نه تنها متعارضین نیستن که اصلا ذاتن مستحیل است در آن واحد که انسان نمیتونه قطع به متنافیین داشته باشه، کما تقدمه در بیان شروط متعارضین صفحه 211. و علیه بنابر این بیان، فل المتعارضین اربع حالات ممکنه، لا غیر، غیر از این چهار صورتی که گفتیم نداره. حالا اون چهار صورت رو محاسبه کنیم. فن کانت الاولا، اگر صورت اول از این چهار صورت باشه، هر دو مقطوع دلاله و مزنون سند، فلا مجال در این صورت اولا برای جمع در دلالت. اینجا جای قانون الجمع نیست، چون این قانون الجمع مال دلالته و اینجا دلالت ها نص قابل توجیه نیست. فلا مجال فیها در این صورت برای جمع در دلالت مطلقا، چه عرفی و چه تبرعی. للقطع به دلالت کل منهما، چون دلالت ها قطعیست، فاو این صورت اولا خارجون ان مورد القاعده و مجرای قانون جمع رأسن، از ریشه و اساس، کما اشرنا الیه، که این قانون مال دلالت، مال سند نیست. بل هما، این دوتا دلیل فی حاضر حاله که هر دو قطعی و دلاله هستن، حکمشون اینه، اما ان یرجع فی ها الى ترجیحات سندیه، اگر رجحان سندی داشت اخذ میکنیم، او یتساقطان حیث لا مرجحه، اگر رجحان سندی نداشت مقتضای قاعده اولیه میاد، مقتضای قاعده ثانویه تساقط میکنن علا قولن، او یتخیر و بینهما علا قولن آخر، که دو مبنا بود، مشهور میگفتن تساقط، بعضی ها میگفتن التخییر. من کانت ثانیه، اگر صورت دوم باشه که به عکس صورت اول مزنون و دلال مقتوع و سند، فانه او محل قطع به سند متعارضه، مثل این که هر دو متواتره اینن، هر دو آیتین قرآنیتین هستن، لا یعقل طرح این دلیلین، یا طرح حتی یکیشون از نایه سند، سندها رو نمیشه دست زد، سندها قطعیه. فلم یبقى در این صورت الا تصرف در این متعارضین از نایه دلالت، اونگاه و ولا یعقل جریان، از حیث دلالت هم نمیتونیم در هر دو اصالت و ظهور جاری کنیم، به ظهورش اخذ کنیم. اینجا معقول نیست جریان اصالت و ظهور در این دوتا دلیل معل تکاذب اما در ظهور، چون ظاهر این با ظاهر اون متکاذبانن، به هر دو نمیشه عمل کرد. و این اذن نوبت میرسد به این، فان کان در این مقام یک جمع عرفی بین المتعارضین. جمع عرفی کجاست؟ به ان یکون احد و المعین قرینه بر دیگری، مثل خاص که قرینه بر عامه است، مقید که قرینه بر مطلقه، او کل من هما قرینه باشند بر تصرف در دیگری، که هر کدوم قدر متیقن داره حمل بر اون میشه. اینو انشاءالله در درس بعدی میگیم. الا نحو ما یأتی من بیان انواع و اقسام جمع دلالی. اگر چنین جمع عرفی ممکن بود، فان هذا الجمع فی الحقیقت و الواقع، چون این جمعی یکون و هوت ظاهر منوما، این جمع متبادر از این دلیلین، از این عرف اینو میفهمه، فیدخلان این دلیلین به حسب این جمع عرفی در باب ظواهر، و یتعین و اخذ به این ظهور جدیدی که بعد از جمع پیدا میشه که عقلای عالم قبولش دارن. اما و لم یکون هنا در این مورد جمع عرفی و جمع عقلایی، فان الجمع التبرعی فایده نداره، جمع تبرعی لا یجعل برای متعارضین یک ظهوری را در این جمع، لیدخل در باب ظواهر و یکون موضعاً برای بنای عقلا، از این باب حجت باشه نیست. عرف اینو نمیفهمه، بنای عقلا بر این نیست. فرض این است که ولا دلیل در این مقام نسبت به این قانون جمع غیر از بنای عقلا بر اخذ به ظواهر، فمن الذی، پس چه عاملی و چه دلیلی مصحح اخذ به این تعویل و توجیه تبرعی باشه؟ فمن الذی یکون دلیلا علی حجیت این جمع؟ لا دلیل علی، لذا جمع تبرعی قابل قبول نیست. و غایت ما یقتضی تعارض الدلیلین عدم و ارادت ظهور کل منهما، حد اکثر نسبیم ظهور هر دو مراد نیست. اما ولا یقتضی این تعارض ان یکون مراد غیر ظاهر دلیلین، چون غیر ظاهر عبارت است از همین جمع تبرعی، این دیگه از کجا؟ و این نهازا، این که مراد غیر ظاهر باشد، یحتاج الی دلیل که یعینه و یدل علی حجیت این حدیثین در این جمع تبرعی و در این مراد، ولا دلیل حسب الفرض بنای عقلا که اینجا نیست، دلیل دیگه هم نیست. نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه به اون قواعد باب تعارض. اگر رجحانی بود اخذ به راجع میشه، و الا همون تساقط و تخییر اون حرفا. من کانت سالزه، اگر صورت سوم باشه که هر کدوم از یک جهت قطعاً از یک جهت زنی، فنو یا شنچین است یدور الامر در این صورت سالزه، بین این که تصرف بکنیم در سند مزنون و سند که خبر واحده، در دلالت نمیشه چون دلالت قطعی است نسه، یا تصرف بکنیم در ظهور مزنون و دلاله، چون در سندش نمیشه تصرف که سند قطعی است آیه قرآنه، یا تر بکنیم هم این سند را و هم این ظهور را با هم، نه اصالت و سند نه اصالت و ظهور هیچ کدوم جاری نشه. فان کان مقطوع الدلاله، اینجا باز اون حرفا میاد، اگر جمع عرفی ممکنه، اونی که مقطوع الدلاله و نسه است صلاحیت داره برای تصرف به حسب عرف اهل محاوره در ظهور اون دلیل دیگر، مثلا این نسه، یعنی این خاص است و اون عام است، یقدم الخاص، اگر چنین صلاحیتی بود تعین همین کار، همین تصرف جمع عرفی، از یکون و این مقتوع دلاله قرینه بر مراد متکلم از اون مزنور و دلاله، فیدخل این کلام به حسب این تصرفاتی کردیم در ظواهری که این ظواهر حجیت دارن به حکم بنای عقلا. و اما اذا لم یکن برای مقتوع دلاله این صلاحیت، آن مخاص نیستن، مطلق مقید نیستن، متباینن، فان تعویل ظاهر در این صورت حمله برخلاف ظاهر تبرعی میشه، که لا یدخل در ظاهر این اذن لیکون حجتا به بنای عقلا. فرض این است که ولا دلیل آخر بر این تعویل تبرعی کما تقدم در صورت ثانیه الان گفتیم، این قابل قبول نیست. و چه بکنیم؟ و یتعین در چنین فرضی طرح هر دو دلیل، یکی را از حیث سند، یکی را از طرح بکنیم مقتوع دلاله را که خبر واحد است از حیث سندش بگیم کذبه، تر بکنیم مقتوع سند را که آیه است از نایه دلالت، بگیم این ظاهر مراد نیست، ما نمیفهمیم مجمل، فلا یکون الجمع اینجا اولا. چرا؟ از لیس اجراء دلیل اصالت و سند که اون مدرک داره به اولا از دلیل اصالت و ظهور، هیچ کدوم اولویتی ندارن، و کذالک العکس، اجرای اصالت و ظهورم اولا از اصالت و سند نیست. ولا معنا در این حالت سوم برای رجوع به مرجحات در سند با قطع به سند عهد ما کما واضح، اینجا جای مرجعات سندی هم نیست، به خلاف اون صورت اولیه که اونجا جای مرجعات سندی بود. همچنین جای مرجعات دلالی هم نیست، چون یکی قطعی و دلاله است، اون یکی ظنی هم باشه هرچی هم قوی بشد رجحان بر این پیدا نمی کنه. به امکانت رابع، اما اگر صورت چهارم باشه که دلیلین متعارضین هر دو ظنی و سند و ظنی و دلاله، هر دو خبر بایدند و ظهوری، فإن الامر یدور در این صورت چهارم بین این که ما تصرف بکنیم در اصالت و سند فی عهد ما، بگیم سند یکی کذب و صادر نشده تا ظهورها رو بگیریم، یا تصرف بکنیم در اصالت و ظهور در دیگری، از یکی از این دوتا ظهور صرف نظر بشه تا سندها رو بگیریم، لا ان الامر یدور بین السندین ولا بین الظهورین کما توهم و بعضون. سر در این دوران بین سند و دلالت اینه، از طرفی دلیل حجیت سند که اون ادله اربعه حجیت خبر ثقه باشه که قبلا گذشت، یشمل این خبرین و متعارضین را معن علا حد سوا بلا ترجیح لعدم و علال آخر حسب الفرض، فرض نیست که هر دو خبر ثقه هن، هر دو عدل هن. و کذالک دلیل حجیت ظهورم که بنای اقلا باشد ظهورین رو میگیرد، اما ولم ما کان یمتنع اجتماع ظهور دلیلین لفرض تعارضشون فاذا اردنا ان ناخذ بسند هر دو معن لابد ان نحكم بکذب ظهور احد، از ظهور یکی باید رفعیت بشه، فیصاب بالعکس ظهور رو گرفتیم سند یکی رو، فیصادم حجیت سند احد با حجیت ظهور اون دیگری، و کذالک اذا اردنا خودشون میگن ان ناخذ بظهور هر دو با هم لابد ان نحكم بکذب سند احد ما فیصادم حجیت ظهور احد با حجیت سند دیگری، چه باید کرد؟ فیرجع الامر در این حالت الی دوران بین حجیت سند احد تا ظهورها رو توجیه بکنیم یا حجیت ظهور دیگری تا سند رو بزنیم، مزا کان الامر کذالک اصالت و سند رو بگیریم یا اصالت و ظهور را، فلیس احد و ما اولا من الاخر، هیچ کدوم اولا نیستن کما تقدمه در صورت ثالث. نه، لو کان در چنین موردی جمع عرفی بین ظهوره هما ظهوره این دو دلیل، فإنه این ازن لا تجری اصالت و ظهور فی هما علا حد سوا، اگر جمع عرفی ممکن بود دیگه اصالت و ظهور در هر دو مساوی نیست، بل المتبع فی بنای اقلا اونیست که اقتضا میکند او را جمع عرفی، اون جمع عرفی که یقتضی ملائمت و سازگاری بین دلیلین را، لذا فلا یست کل من هوا لمعارضه، بعد از جمع عرفی دیگه صلاحیت معارضه و مکاذبه از بین میره. و من هنا نقول این که جمع عرفی اولاست از طرح، بلکه به واسطه جمع عرفی یخرجان دلیلین از متعارض بودن، و چه بهتر از این کما سیاتی در بحث بعدی انشاءالله. فلا مقتضی لطرح احد ما، هیچ دلیلی با وجود جمع عرفی برای طرح احد ما یا طرح هر دو با هم نیست. اما اذا لم یکن بین این ظهورین یک جمع عرفی، نوبت به جمع تبرعی میرسد، فإن الجمع التبرعی لا یصلح برای ملائمت و ایجاد الفت بین دو تا ظهور، فتبقى اصالت الظهور حجة فی کل من الدلیلین، فیبقیان این دلیلین علا ما هم و علیه من التعارض، تعارض باقی میمونه. اونگاه نوبت میرسد به مرجحات، فاما ان یقدم احدهما علی الاخر لمزیتن سندن یا دلالتن، یا اگر مزیتی نبود یتخیر بینهما علی قولن او یتساقطان علی قولن آخر، اینا مقتضای قواعد باب متعارضه این است. فتحصل من ذلک کله، از تمام این مطالب که از اول تا اینجا گفتیم تحصل این که شنچنین است، لا مجاله للقول به اولویت الجمع تبرعی، جمع تبرعی مدرک نداره، مجال و مهلتی نیست برای اینکه ما قائل بشیم به اولویت داشتن جمع تبرعی از طرح. بگیم الجمع و معما هم کن اولا من تر، مطلق الجمع رو میگرد، حتی جمع تبرعی هم اولاست، ما دیدیم اولویتی نداره، به چه دلیل اولاست؟ فی کل صورت مفروضت للمتعارضین، از این چهار صورتی که ذکر شد، اذا عرفت ما ذکرناه من الامور سبعه و هفتگانه در این مقدمه بحث تعادل و تراجیم، حالا صلاح می دانیم و وقت اون رسیده است که فل نشر در مقصود مطالب اصلی این باب تعادل و تراجیم، و الامور التي ينبغي ان نبحث اون امور را در اینجا سلاستون، سه مطلب بیشتر نیست. مطلب اول الجمع العرفی که معتبر شد، ببینیم مواردش کجا هست. مطلب دوم مقتضای قاعده ثانویه در متعادل این چیه، چون مقتضای قاعده اولیه روشن شد علی اختلاف مبانی، مقتضای قاعده ثانویه و روایات چیه. مقام سوم و المرجحات و سندیه و اون چی که یتعلق به این مرجحات سندیه که دو بخشه، یه بخش راجع به عنوان مفاضله بین مرجحات هست که اگر یکی این مرجحه را داشت دیگر مرجحه دیگر کدوم رجحان دارد، یه بخش راجع به تعدی از مرجحات منصوصه است. آیا فقط باید به مرجحات منصوصه که در لسان روایات آمده اکتفا بکنیم، یا حق داریم از مرجحات منصوصه تعدی بکنیم و مرجحات غیر منصوصه را مطرح بکنیم؟ این مطالب سگانه به ترتیب انشاءالله میاد. الامر الاول الجمع العرفی تا برسیم.